در ایران است. این صدای مجله بعد از ظهر رادیو فرداست. بعد از ظهر جمعه 18 آذر ماه 1401 هست. سپاسگزارم که همراه ما شده در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو تا نگاهی داشته باشیم به تازه ترین اخبار، خصوصا پیامدهای اعدام محسن شکاری در ایران. دعوت میکنم همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر خلاصه تازه ترین خبرهای این ساعت، باز میگردیم و این مجله رو ادامه میدیم.
درود بر شما. در واکنش به اعدام محسن شکاری، جوان 23 ساله معترض، شماری از شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی و ورزشی این اقدام جمهوری اسلامی را محکوم کردند. شاهزاده رضا پهلوی از ایرانیان خواست صدای خشم ملی از قتل ظالمانه محسن شکاری باشند. میرحسین موسوی از رهبران اعتراضات به نتایج انتخابات سال 88 نیز در پیامی گفت نه تیربارها و مسلسلها و نه چوبه‌های دار، جنبش مردم برای آزادی و حاکمیت بر سرنوشت خود را متوقف نخواهد کرد. امیررضا خادم کشتیگیر پیشین نیز در توییتی نوشت در عجبم که شما چگونه در مدتی کوتاه به این نتیجه و قطعیت رسیده اید که رأی به کشتن یک همنوع دهید. گلشیفته فرهانی، هنرپیشه ایرانی، نیز در اینستاگرام خود نوشت که این حکومت خونخوار مانند آدمخورها با بوی مرگ و اعدام جری می شود. اگر سکوت کنیم این آخرین اعدام نخواهد بود. علی کریمی، فوتبالیست پیشکسوت ایرانی، نیز در توییتر خود نوشت منتظر انتقام اعدام محسن شکاری باشید. ابراهیم حامدی ابی، خواننده معروف ایرانی، نیز در توییتر خود نوشت نه میبخشیم نه فراموش میکنیم. این واکنش ها در حالی صورت گرفته که وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه در بیانیه‌ای با رد هر گونه اقدام خشونتبار از سوی حاکمیت گفت در مقابله با اغتشاشات نهایت خیشتنداری را به خرج داده. در واکنش به اعدام محسن شکاری از معترضین بازداشت شده در اعتراضات سراسری اخیر، شماری از چهره‌های سیاسی در جهان این اقدام جمهوری اسلامی را محکوم کردند که در دقایق پیش رو به آنها بیشتر پرداخته خواهد شد. شماری از پزشکان روز پنجشنبه 17 آذر در اعتراض به حکم اعدام دکتر حمید قره‌حسنلو مقابل زندان اوین تجمع کردند. پزشکان معترض در این تجمع پلاکارد‌هایی در حمایت از آقای حسنلو و نبه اعدام در دست داشتند. حمید قره‌حسنلو به همراه همسرش فرزانه قره‌حسنلو پس از شرکت در مراسم 40 حدیث نجفی از جانباختگان اعتراضات در منزل شخصی خود بازداشت شدند. آقای قره‌حسنلو، متخصص تصویربرداری پزشکی، به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، روز جمعه اعدام محسن شکاری را شوکه کننده خواند و این اقدام جمهوری اسلامی را عزم برای ایجاد ترس و رعب در میان مردم عنوان کرد. آقای رحمان با بیان اینکه این اعدام کار سپاه پاسداران است گفت این نهاد همیشه روند درست و عادلانه محاکمه را نقض می کند. فرستاده ویژه سازمان ملل در امور ایران گفت این معترض تحت شکنجه ناچار به اعترافات شده و روند محاکمه و اعدام او کمتر از 2.5 ماه به طول انجامیده است. محسن شکاری 23 ساله اوایل مهر و همزمان با اعتراضات سراسری پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی در تهران بازداشت شد. قوه قضاییه پیشتر مدعی شده بود که آقای شکاری به اتهام کشیدن سلاح سرد به قصد جان و ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم و همچنین جرح عمدی با سلاح سرد به مأمور بسیج حین انجام وظیفه و مسدود کردن خیابان ستارخانه تهران و اخلال در نظم و امنیت جامعه به اعدام محکوم شده است. ادامه مجله بعد از ظهر تا لحظات دیگر با هانا کاویانی.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لانه
بچه عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
شانزده و پنج دقیقه در ایران هست. همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستی. سپاسگزارم و سلام میگم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوسته در این مجله. دعوت میکنم با ما باشید تا حدود 25 دقیقه آینده. میخواییم مروری داشته باشیم بر تازه ترین خبرهای این ساعت، خصوصا موضوع افرادی که با حکم اعدام مواجه هستند، واکنش هایی که به اعدام محسن شکاری بوده و البته بیشتر از آن هم صحبت خواهیم کرد، از جمله وضعیت یکی از زندانیان سیاسی و خطر جانی که در زندان او رو تهدید میکنه و مسائل دیگر. با ما باشید تا 16:30 در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. در استودیو همکارم فرشته قاضی اینجاست بار دیگه تا مروری بکنیم ابتدا بر آنچه که در این 24 ساعت گذشته بسیار بیشتر از روزهای گذشته پررنگ شده و صحبت از اون بسیار زیاد هست. هشتگ‌های مختلفی در مخالفت با اعدام در فضای شبکه‌های فارسی داغ شده و میچرخه و درباره اش کاربران بسیار نوشتن. فرشته، امروز ما خبری که داشتیم مراسمی بود که بر سر مزار محسن شکاری حالا بود و تدفین او به نظر میاد که بسیار تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد.
همینطوره هانا، در بهشت زهرای تهران با حضور سنگین نیروهای امنیتی پیکر محسن شکاری به خاک سپرده شد. امروز اکانت توییتری 1500 تصویر یک تصویر کوتاهی منتشر کرده که چند زن و مرد وایستادن، از پشت دیده میشه و کسی دیگه حضور نداره و تقریبا میشه گفتش که با حضور اعضای درجه یک خانواده توسط ماموران امنیتی به خاک سپرده شده، اجازه ندادن کسی باشه. البته شب گذشته بعد از این قضیه اعدام آقای شکاری در اون منطقه‌ای که ایشون زندگی میکنن در ستارخان، خب مردم تجمع کرده بودن، شعار داده بودن و اینا میترسن از اینکه این تجمعات اونجا هم شکل بگیره. اونطور که خبر داریم در اطراف خونه محسن شکاری در ستارخان تهران هم نیروهای امنیتی حضور پررنگ دارن از روز گذشته، امروز هم همینطور و تقریبا میشه گفتش که ستارخان هم به شدت امنیتیه. دقیقا منطقه‌ای که محسن شکاری اونجا زندگی میکرد، خونهشون اونجاست و سوم مهر ماه هم در همونجا بازداشت شد و ظرف 75 روز پرونده دادگاه اعاده دیوان عالی کشور همه اینا انجام شد و اعدام شد، در حالی که اعاده دادرسی صورت نگرفت و روند قضایی سیر دادرسی تکمیل نشد.
فرشته، این خانواده با چه وضعیتی در جریان بررسی این پرونده روبرو بوده؟ آیا دسترسی داشتن به محسن شکاری 23 ساله دسترسی داشتن؟ با وکیلش میتونستن صحبت بکنن؟ چه رفتاری با اونها شده بوده؟
محسن شکاری وکیل انتخابی نداشت و توی مثل همه بقیه بچه های معترضی که بازداشت شدن و نتونستن وکیل انتخابی داشته باشن، وکیل تسخیری به اونها تحمیل شده. حتی وکلای مورد تایید قوه قضاییه ماده 48 رو هم قبول نکردن، وکلای تسخیری خودشون تعیین کردن برای این بچه ها. محسن شکاری هم همین جوری بوده و خانوادش به شدت تحت فشار بودن. از یک طرف تهدید و میترسیدن که محسن اعدام بشه، از طرف دیگه وعده هایی که به این خانواده داده میشد، همونطوری که به خود محسن شکاری داده شده بود، تا جایی که همبندیاش نوشتن که به هیچ عنوان تصور نمیکرد اعدام بشه. یکی از همبندیاش نوشته که خودش میگفته که حکمی که براش صادر کردن برای ترسوندنه و میگفته که برای سه تا خراش که اعدام نمیکنن، زخمای طرف حتی بخیه هم نخورده.
اشاره به اتهامی که مطرح شده بود مبنی بر این که مجروح کرده بوده که یک بسیجی رو، اونطور که گفته شده
دقیقاً همینطوره و گفته بودن که این خیابان ستارخان رو بسته بوده و یک بسیجی رو با قمه مجروح کرده بوده. اون چیزی هم که تو دادگاه ارائه میدن به عنوان مدرک جرم قمه نیست، یک چاقو هست. بین قمه تا چاقو خیلی تفاوت زیاده، ولی این اعلامش اصلا توی کیفرخواستش توی حکمش هم قمه گفته میشه. اما هم خانواده به شدت تحت فشار بود و از طرفی وعده و وعید، هم خود محسن شکاری، یعنی وقتی که برای اعدام بردنش اونطور که همبندیاش میگن خودش هم به هیچ عنوان چنین تصوری نداشت. و یکی از همبندیاش شهریار شمس نوشته که انقدر زندگی درش جریان داشت که منتظر آزادی بوده.
فرشته، به نظر میاد که این وضعیتی که برای محسن شکاری و خانوادهش پیش اومده تغییری در رویکرد سایر خانواده ها ایجاد کرده، چون حالا تو خودت صحبت کردی، مثلا با برادر دکتر قرحسن رو صحبت کردی، یا فایل صوتی از یک بازداشتی دیگه منتشر شده، اطلاعاتی از سایر کسانی که با این اتهام ها روبرو شدن و احتمال اعدامشون وجود داره. به نظر میاد که یک تغییری ایجاد شده.
دقیقاً اعدام ناگهانی محسن شکاری، چون کسی هم فکر نمی کرد که اصلا برای چنین اتهاماتی بیان اعدام بکنن، اتهام محاربه بزنن. الان کسانی که حکم اعدام دارن یا با اتهام محاربه مواجه هستن هم خودشون رو ترسونده، و اینکه محسن شکاری در سکوت اعدام شد، محسن شکاری زمانی اسمش به رسانه پیدا کرد که اعدام شد، این ترسونده. و خانواده ها هم همینطور. دیروز فایل، یعنی یک ویدیویی از مادر سامان یاسین یا همون سامان سیدی منتشر شد، او هم به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده. دیروز عصر یک فایل صوتی از سهند نور محمدزاده بیرون اومد از داخل زندان. سهند 12 مهر در بزرگراه اشرفی اصفهانی مقابل مرکز خرید تیراژه بازداشت شده، به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده. و فایل صوتیش خیلی تکان دهنده از صحبتایی که داره میکنه، اینکه داستان وقتی اونو دیده گفته این از قیافش معلومه چه کرد، اینو باید اعدام کرد، و اعدام نمایشی براش ترتیب دادن و اونطور که میگه خیلی اذیتش کردن. و این شرایط شرایطی هستش که بقیه کسانی هم که با چنین اتهاماتی و احکامی مواجه هستن در همین شرایط هستن. مثلا همون دکتر حمید قره‌حسنلو طوری شکنجه شده، طوری تحت فشار قرار گرفته که 2 هفته است در بیمارستانه و 3 بار عمل جراحی صورت گرفته روی ایشون به دلیل اون شکنجه ها.
از حمید قره‌حسنلو، رادیولوژیست 53 ساله، میگفت همکارم فرشته قاضی، او با برادر آقای قره‌حسنلو مصاحبه کرده. این مصاحبه رو میتونید در radiofarda.com و همچنین در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا از جمله در اینستاگرام بشنوید که جزئیات تکان دهنده از اون پرونده هست. اما همچنان میخوایم درباره واکنش‌ها به اعدام محسن شکاری صحبت بکنیم. کیانوش فرید همکارم همراه ماست. کیانوش، یک نگاهی داشته باشیم به اون چه که در جامعه بین المللی در 24 ساعت اخیر مطرح شده درباره این اعدام در روز گذشته.
خانم، به قوت همه تأکید میکنن که این اتفاق، این اعدام وحشتناک بوده. واقعا از هر کوی، اولا واکنش ها بسیار زیاده. خب حالا ما که نمیرسیم همه رو بگیم، من چند هایش رو تا جایی که وقت داری میگم. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، گفته از این خبر وحشت زده شده، عصبانی و شوکه شده، و میگه این معترض زیر شکنجه ناچار به اعتراف اجباری شده و روند محاکمه و اعدامش کمتر از 2 ماه و نیم طول کشیده. او این اقدام رو نشانه عزم مقامات جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد ترس و وحشت میان مردم عنوان میکنه و میگه قطعا این کار سپاه پاسداران، قبلا همین نهاد نظامی همواره روند درست و عادلانه محاکمه رو نقض کردن. سازمان عفو بین الملل هست که بیانیه داده، او همین اعدام رو با کلمه وحشتناک توصیف میکنه و میگه اجرای این حکم 3 هفته پس از این صورت میگیره که محسن شکاری در یک محاکمه کاملا ناعادلانه به مرگ محکوم شده. و الان بیشترین نگرانی سازمان عفو بین الملل اینه که این سرنوشت ممکنه در انتظار افراد دیگری هم باشه. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا توییتی رو کرده، او میگه من هم زده شدم از این اعدام محسن شکارچی که اولین مورد اعدام در رابطه با اعتراضاته و میگه این رو در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در اجلاس شورای امور خارجه به بحث میذاریم و تأکید میکنه که اروپا مخالف حکم اعدام در هر شرایطیه. 12 تا کارشناس مستقل حقوق بشر هم بیانیه ای دادن و این رو محکوم کردن و ابراز نگرانی میکنن برای اعدام‌های بعدی، به ویژه اسم از توماج صالحی و سامان یاسین آوردن.
کیانوش اگه بخوایم با توجه به اینکه میزان این واکنش ها بسیار زیاد هست و شاید نشه واقعا به یک به یک اونها اشاره کرد، خصوصا در جهان فرهنگ و هنر در جامعه بین المللی هم واکنش های بسیاری بوده، نویسندگان، هنرمندان، همه کسایی که از پلتفرم ها و جایگاه خودشون استفاده کردن و درباره این اجرای حکم اعدام برای محسن شکاری واکنش نشون دادن، اما با این حجم از واکنش بین المللی روی کرده مقام های جمهوری اسلامی به این موضوع چی بوده؟
ببین، مقامات مسئولان ایرانی غیر از مولوی عبدالحمید که بذار من با او شروع کنم، او رهبر مذهبی پرنفوذ سنی های ایران امروز زاهدان، به هر حال باز هم خیابونا شاهد معترضین بوده، او در نماز جمعه زاهدان صحبت میکنه، اعدام محسن شکارچی به دست حکومت رو میگه مغایر با شرع اسلام، او قتلی نکرده، فقط یک راهی رو بسته، یه چاقوی زده، نهایتا میتونسته یه سال زندان بشه و از نظر قرآنی و شرعی قتلش صحیح نیست و صحبت این رو میکنه که به فرد خاصی اشاره نمیکنه، میگه حاکم باید به اشتباهات خودش پی ببره و اونها رو بپذیره و تاکید میکنه که محسن شکاری در حالی در جمهوری اسلامی اعدام میشه که هنوز مامورانی که مستقیما به مردم شلیک کردن مجازات نشدن. در زاهدانی داره این صحبت رو میکنه که ما شاهد جمعه خونینش بودیم که میگفتن جوی خون در زاهدان راه افتاده بود و مردم هم بعدش شروع کردن که میکشیم آن که برادرم کشت. خیابونهای زاهدان همچنان هم گزارش میشه که شلوغ هست. اما از اون که بگذرم، اغلب کسانی که در به عنوان طرفداران جمهوری اسلامی دارن صحبت میکنن از همون ادبیات همیشگی استفاده کردن، دفاع کردن. کسانی رو داریم ما مثل احمد خاتمی که تازه میگه ما بسیار از جوری صحبت میکنه که بسیار مفتخره و تحسین میکنه که این اتفاق افتاده، و هستن کسان دیگه وزارت خارجه جمهوری اسلامی حتی به عنوان یک وزارت خونه بیانیه ای داده و میگه این اختشاشاتی که ما باهاش روبرو بودیم از این اعتراضات، باز هم از این اصطلاح استفاده میکنن، میگه نهایت خیشتنداری رو ما به خرج دادیم. آقای ابراهیم رئیسی رئیس جمهور به عنوان کسی که مسئول این روزها قرار بوده جا پاسخگوی بسیاری از سوالها باشه، تازه باز اومده میگه شناسایی، محاکمه و مجازات اختشاشگران با قاطعیت پیگیری میشه، از همون ادبیات همیشه استفاده میکنه و آنچه که اتفاق افتاده رو به دشمن خارجی نسبت میده. بگم من اینجا این اعدام رو در شبکه‌های اجتماعی بسیاری به خاطر وجود آقای رئیسی با اعدام‌های دهه 60 مقایسه میکنن، چون او از اونها دفاع میکرد و میگفت متناسب با کاری بود که انجام دادن. کوتاه بگم خانواده‌های اعدام شدگان دهه 60 هم بیانیه دادن، انگار زخمشون باز شده
و خواستار توقف اعدام شدن. سپاسگزارم کیانوش فرید، نگاهی داشتی به واکنش ها به اعدام محسن شکاری در ایران.
بازار تلف نشه سری
مهر داشته
کرد مشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رش، تبریز،
شهرستان بشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
16 و 19 دقیقه در ایران هست و همچنان شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. روزنامه بریتانیای گاردین در گزارشی اختصاصی روز گذشته خبر داد که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراضات زنان معترض رو به گفته این روزنامه عمدن از ناحیه صورت، سینه و اندام‌های جنسی هدف گلوله‌های ساچمه‌ای فلزی و پلاستیکی قرار می‌دند. گاردین بر اساس مصاحبه با 10 پزشک و پرستار از سراسر ایران در مورد جدی و دائمی بودن جراحات مصدومان اعتراضات اخیر هشدار داده و از تفاوت آشکار نحوه
برای هدف قرار گرفتن زنان و مردان گفته. نسیم مقرب صحرا، فعال حوزه حقوق زنان، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد به گزارش اختصاصی گاردین واکنش نشون داده.
ببینید، من مایل هستم اول یک توضیح کوتاهی بدم در مورد اینی که چرا اهمیت داره ما متمرکز باشیم روی مسئله زنان. این به این دلیل نیست که اهمیت نداره وضعیتی که دیگر معترضان باهاش روبرو هستن. میدونیم که وضعیت خشونت در خیابان و در زندان ها و بازداشتگاه ها همه رو تحت تاثیر قرار میده و بسیار فاجعه بار هست. منتها یک توضیحی که من معمولا میدم وقتی با این سوال مواجه میشم که چرا زنان، این هست که به دلیل بیولوژی زنان در موقعیت متفاوتی قرار میگیرن نسبت به مردان. همینطور ساختارهای تبعیض‌آمیز و ستم سیستماتیک زنان رو در موقعیت متفاوتی قرار میده. ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و قانونی که الان جای باز کردن اونها نیست. علاوه بر اونها، هدفمند بودن این استفاده از خشونت علیه زنان برای سرکوب اعتراضات که ما به خصوص در خیزش سراسری اخیر داریم به صورت بسیار گسترده اونو میبینیم. و من فکر میکنم دلیلش این هست که حکومت فکر میکنه که به این واسطه میتونه کنترل و سلطه‌ای که گمان میکنه زنان از دستش گرفتن و در اختیار خودشون قرار دادن رو بتونه بازپس بگیره. از ابتدای حضورش جمهوری اسلامی سعی کرده بدن و سکشوالیته زنان رو کنترل بکنه. به ویژه در ماه‌های اخیر به شدت به شکل جدی به چالش کشیده شده این موضوع و تمام تلاش حکومت من فکر میکنم برای این هست که زنان رو به این واسطه بتونه از خیابان حذف کنه، روحیه مقاومت رو و مبارزه رو در اونها بشکنه و همینطور روحیه و هراس ایجاد کنه برای دیگر مبارزان و فکر میکنه که به این واسطه میتونه روند اعتراضات رو مخدوش بکنه یا اینکه سرکوب بکنه.
خانم مقرب صحرا، یکی از پزشکانی که روزنامه گاردین با اونها صحبت کرده، گفته که این شیوه های هدف گرفتن، یعنی صورت زنان، اندام های حساس زنانشون رو هدف گلوله قرار دادن، به خاطر اینه که میخوان زیبایی زنان رو از بین ببرن. شما تا چه حد با این توجیه و تحلیل موافق هستید؟
من همونطور که اشاره کردم فکر میکنم که هدف اصلی حکومت الان به سلطه در آوردن بدن و سکشوالیته زنانه. فکر میکنه که با هدف قرار دادن اون چیزی که فکر میکنه شاید هویت زنان فقط به اون بستگی داره، به زیبایی زنان یا به اندامهای جنسی که حالا در نگاه حکومت فقط اندامهای تناسلی هستند، هدف قرار دادن اونها فکر میکنه میتونه با شکستن بدن این زنان میتونه که روحیه، ذهن و افکار و روحیه مبارزه رو در اونها هم بشکنه. این یک موضوع هست. موضوع دوم این هست که من گمانم بر این هست که فکر میکنن که آسیب زدن به این مناطقی که مناطق حساسی حساب میشن، چه صورت و زیبایی که هر روز یک زن ممکنه که به صورت خودش میخواد نگاه بکنه در آینه، فکر میکنه حکومت که این یادآوری هست برای نشون دادن قدرت خودش. منتها من فکر نمیکنم که به نتیجه مطلوبی برسن در این رابطه و ماندگاری این آثار، دردناک بودنشون و مرئی و قابل مشاهده بودنشون، اینا اهدافی هست که من فکر میکنم با این ذهنیت نوع خشونت رو در واقع اعمال میکنن.
خانم مغرب صحرا، روزنامه گاردین میگه که با وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی تماس گرفته شده برای اینکه واکنش اونها رو در رابطه با این گزارش دریافت کنن، که نوشته هنوز جوابی دریافت نکرده. اما شما تصور میکنید چه جوابی خواهند داد وقتی گزارش های بسیاری در مورد تجاوز در زندان ها، تعرض به زنان هنگام بازداشت یا هنگامی که در اختیار افرادی هستند که اونها رو به جاهای منتقل میکنن چون بازداشتگاه ها یا زندان ها و حتی در سطح خیابان در ملأ عام منتشر شده و به طور رسمی سازمان زندان‌ها اونها رو رد می‌کنه، حالا تصور می‌کنید که شلیک به اندام‌های حساس زنان می‌تونه موردی باشه که اعتراف بشه بهش؟
ما نگاه بکنیم به الگوی رفتاری حکومت، هیچ وقت پاسخگو نبودن و نه تنها پاسخگو نیستن، منتها همیشه پنهانکاری و انکار و دروغ گفتن پاسخی است که ما دریافت کردیم. منتها من فکر میکنم این فشارهای مهمی هست. اول اینکه هزینه اعمال این رفتارها رو بالا میبره. دوم اینی که تا جایی مجبور به پاسخگویی میشن و عمومی صحبت کردن در این رابطه، همینجوری که در چند روز گذشته هم داشتیم، اگرچه که اینها به صورت انکار هست، منتها خودش نشون دهنده این فشارها هست. یک موضوع دیگه که باید بهش اشاره بکنم این هست که گروه‌های مختلفی هستند که به عنوان ماموران حکومتی، ضابطین قضایی یا لباس شخصی ها، اینها کسانی هستند که به خشونت علیه معترضان در خیابان دست میزنن یا همینطور در بازداشتگاه ها. در نتیجه تعداد بسیار زیادی از شهرها هستند که درگیر شدن. ما الان اسامی و هویت نزدیک به 700 زن رو از هزاران زنی که بازداشت شدن در 3 ماه گذشته و عمومی اعلام شده تونستیم جمع‌آوری بکنیم که از بیش از 100 شهر هستن. شما در نظر بگیرید که تمام این شهرها بازداشتگاه‌های مختلفی که وجود داره، گزارش‌هایی هست از اینی که به جاهای غیر رسمی، در واقع نه به عنوان بازداشتگاه‌های رسمی و زندان‌های رسمی، بازداشت شده‌ها منتقل میشن. در نتیجه حتما در این رابطه صحبت خواهد شد که مثلا سازمان زندان‌ها این مورد رو داشته یا نداشته، منتها صحبتی در مورد بقیه جاها فکر نمی‌کنم که به شکل رسمی بخواد اعلام بشه.
نسیم مقرب صحرا فعال حوزه حقوق زنان بود که واکنش او رو میشنیدید به گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین. اما بپردازیم در فرصت باقی مانده به موضوعی درباره این که ده ها تن از اصحاب فرهنگ و هنر ایران با امضای بیانیه نسبت به وخامت اوضاع جسمانی یاشار توحیدی، نویسنده و مترجم در زندان اوین تهران، هشدار دادند. از سروش مظفر مقدم، نویسنده و روزنامه‌نگار در ترکیه، در این باره بیشتر بشنوید.
آقای یاشار توحیدی نویسنده و مترجمی بودند که در اردیبهشت ماه امسال، در واقع سال جاری، متاسفانه به دلیل مضحکی به عنوان اینکه ایشون در نشر و پخش کتب غیرقانونی در واقع مشارکت داشتن، ایشون دستگیر میشه. از خرداد ماه در زندان هستش، در واقع در زندان اوین، و بعد در آتش سوزی زندان اوین، متاسفانه زمانی که در هواخوری بوده ایشون و عرضم بزرگتون که به زندانی‌ها شلیک کردن، ایشون از 4 نقطه، یعنی از ناحیه پا و از ناحیه لگن، در حقیقت دچار آسیب و جراحت شده، گلوله بهش اصابت کرده. بعد ایشون رو منتقل میکنن به بیمارستان بقیت الله، بدون اطلاع خانوادش خیلی سریع در واقع گلوله ها رو در میارن و ایشون رو دوباره منتقل میکنن به زندان اوین، در حالی که ایشون احتیاج به مراقبت و رسیدگی پزشکی داشته، میبایست در بیمارستان بستری میمونده در واقع. بعد از این قضیه ایشون در حقیقت دچار جراحت شده، دچار عفونت شده و زخم پاش عفونت کرده، متاسفانه به دلیل همین عدم رسیدگی پزشکی، به طرزی که هممندانش میگفتن که ایشون از شدت درد پتو رو گاز میزده و بعد به نوعی عفونت از زخمش بیرون میامده و یه سری ماجراهای دیگری که به هر حال سلامت ایشون رو به شدت به خطر انداخته. الان هم تا جایی که من خبر دارم میدونم که ایشون پاشون در واقع دچار آسیب شده، آسیب جدی شده، درست نمیتونن راه برن، در واقع مشکلات زیادی براشون پیش اومده و اساساً تحمل حبس رو ندارن. ایشون باید برای رسیدگی پزشکی فوری، این نویسنده و شاعر باید بیرون بیاد و در بیمارستان تحت نظر خانوادش و پزشکان معالجش بستری بشه. اما نکته در اینجاست، از جهتی که نویسندگان این بیانیه همگی جزو مترجمین و نویسندگان منتقدین مملکت هستن و نگران حال آقای توحیدی هستن، در حقیقت این بیانیه رو نوشتن، در هفته پیش امضا شد، بیش از 410 امضا برای این بیانیه گردآوری شده و امروز هم خواهان این هستن که به سرعت ایشون در واقع بیرون بیاد. یه سابقه هم خانم کاویانی ما داریم، پیش از این در واقع 3 عضو قانون نویسندگان رو دستگیر کرده بودن، از جمله بکتاش آبتین عزیز، دوست و همکار ما، که به دلیل همین عدم مراقبت و رسیدگی پزشکی و بی‌توجهی کادر زندان، در حقیقت بکتاش اون اتفاق براش افتاد و اون اتفاق برای همه ما افتاد، در حقیقت بکتاش جان شیرین شد دست.
آقای مظفر مقدم، اگر که کوتاه بخوام از شما بپرسم، فکر میکنید که دلیل این عدم رسیدگی چیست؟ شما چگونه میبینید این رو؟
حالا این دلایل متعددی میتونه داشته باشه و یکی از دلایل اصلیش اینه که اساساً سیستم زندان‌ها و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی خودشو موظف به رسیدگی به این جور مسائل نمیدونه، یعنی براش اهمیت نداره. و این مشکل الان ما یک در واقع همکار دیگرمون رو در زندان داریم، خانم عاطفه چهارمحالیان، که ایشون هم از مشکلات جسمی در واقع رنج میبره و به ایشون هم رسیدگی نشده. یعنی موارد متعدده، ولی مورد آقای یاشار توحیدی، خانم کاویانی، مورد خاصی هسته، چون ایشون واقعا در خطره و باید منتقل بشه. هرچند که همه زندانی های ما که امروز دچار آسیب های جسمی و روحی شده، اینا نیازه که هرچه سریعتر از زندان بیرون بیان، ولی متاسفانه میبینید که هیچ رسیدگی از طرف این سیستم قضایی صورت نمیگیره. و من در نقطه آخر باید بگم هر اتفاقی که برای اینها از جمله برای یاشار توحیدی بیفته، مسئول مستقیم سیستم قضایی و سازمان زندان های جمهوری اسلامی است.
و با این صحبت‌های سروش مظفر مقدم در ترکیه میرسیم به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. سپاسگزارم از شمایی که همراه ما بودید. در این مجله دعوت می‌کنم که با بخش موسیقی رادیو فردا همراه باشید. بخش بعدی خبرها ساعت 17 در ایران خواهد بود.